ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات با طرف‌های درگیر در یمن بدون نتیجه در ژنو پایان یافت. سازمان ملل خواستار بیش از 1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه برای یمن شد. تونس کنسولگری خود را در طرابلس لیبی بست. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. مذاکرات با طرف‌های درگیر در یمن به میانجیگری سازمان ملل در ژنو برای اعلام آتش‌بس موقت بدون نتیجه پایان یافت. اولاد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل، به خبرگزاری‌ها گفته است که برای مطلع کردن شورای امنیت این سازمان از نتیجه این جلسات 5 روزه، روز یک شنبه به نیویورک باز می‌گردد. به گزارش رویترز او همچنین تاکید کرده که پیش از انجام دور دیگری از گفتگوها لازم است آتش بس برقرار شود، و اما تاریخی را برای مذاکرات آینده اعلام نکرده است. نماینده سازمان ملل به طور جداگانه با نمایندگان حوثی‌ها و عبدرب منصور هادی، رئیس جمهوری در تبعید یمن، گفتگو می‌کرد. سازمان ملل درخواست جمع‌آوری 1,600,000,000 دلار کمک بشردوستانه برای یمن کرد. سخنگوی سازمان ملل در ژنو گفت این مبلغ برای رساندن کمک روزافزون به حدود 12 میلیون نفر که در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری به سر می‌برند تا پایان سال جاری میلادی لازم است. تونس کنسولگری خود را در طرابلس لیبی تعطیل کرد. وزارت خارجه تونس اعلام کرد که این تصمیم پس از آن گرفته شده که یک گروه شبه نظامی هفته گذشته 12 تن از کارکنان این کنسولگری را به گروگان گرفت، اگرچه 10 تن از آنها آزاد شدند. از زمان سقوط سرهنگ قذافی، گروه‌های متعدد شبه نظامی رقیب سکولار و اسلامگرا بخش‌های مختلف لیبی را در کنترل دارند. مرد 21 ساله‌ای که در ارتباط با قتل 9 نفر با تیراندازی در کلیسایی در چارلستون آمریکا بازداشت شده، رسماً به 9 مورد قتل و حمل سلاح گرم متهم شد. دیلان استورم روف، جوان سفیدپوست، روز چهارشنبه با تیراندازی در کلیسای امانوئل، قدیمی‌ترین کلیسای متعلق به سیاه‌پوستان در شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی، 6 مرد و 3 زن را کشت. او روز پنجشنبه 300 کیلومتر دورتر در ایالت کارولینای شمالی دستگیر شد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز جمعه اعلام کرد 5 تا 7 موضوع حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی مانده است. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه گزارش داد که سرگئی ریابکوف در جمع خبرنگاران افزود به رغم مشکلات، موارد اختلاف از هفته گذشته کمتر شدند و به گفته او مذاکرات با سرعت بالایی انجام می شود و به نظر می رسد تا روز 30 ماه ژوئن به سرانجامی برسد. خبرها رو شنیدید. می رسیم به گزارش های این ساعت. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز 27 خرداد گفته بود که به دلیل زیاده‌خواهی طرف مقابل و مقاومت ایران، حصول توافق نهایی میان ایران و گروه 5+1 محتمل نیست. 2 دیپلمات هم گفته بودند که طرفین گفتگوها تقریباً بر سر تمام مسائل اصلی اختلاف دارند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز با انتشار سخنان چندین دیپلمات ناشناس گفته است که احتمال توافق بسیار بالاست و حصول این توافق به خصوص برای ایران و آمریکا از اهمیت بالایی هم برخوردار است. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
طرف ایرانی تمایلی به دادن تعهدات ریز و جزئی ندارد. طرف فرانسوی از خواسته های سفت و سختش کوتاه نمی آید و باراک اوباما سخت در تلاش است تا نمایندگان کنگره را راضی به پذیرفتن توافقنامه هسته‌ای ایران کند. چند روز بیشتر تا پایان موعد مقرر برای امضای توافق جامع میان ایران و گروه 5+1 نمانده. 2 دیپلمات ناشناس روز 27 خرداد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بودند که طرفین مذاکره همچنان بر سر تمامی مسائل اصلی اختلاف نظر دارند. با این حال و علارغم وجود مشکلات و موانع، خبرگزاری رویترز میگوید که به نظر میرسد طرفین گفتگوها محتمل‌تر از هر زمان دیگری به امضای توافقی تاریخی دست خواهند یافت. رویترز می‌نویسد که مقام‌های رسمی نظیر باراک اوباما می‌گویند به احتمال 50-50 ممکن است توافق به امضا برسد. با این حال، دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکراتند و مدام برای انجام گفتگوها در سفرند، این احتمال را بسیار بالاتر می‌دانند و خوشبین‌ترند. یکی از مقام‌های ارشد یکی از تیم‌های مذاکره کننده غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که شکست محتمل است. با این همه احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر است. نه تا روز 9 تیر ماه، اما تا چند روز پس از آن. دیپلمات دیگر نیز به رویترز گفته است که به نظر او توافق صورت خواهد گرفت، چرا که دو بازیگر اصلی این مذاکرات واقعاً به آن نیاز دارند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در گفتگو با رادیو فردا احتمال حصول توافق را بالا می‌داند.
توافق صورت خواهد گرفت به دو علت. یکی این که طرفین، به ویژه طرف ایرانی، بسیار علاقه داره که به توافق برسند، و یک دیگر این که به لحاظ عملی اتفاقی که از هفته پیش افتاده، موقعی که آژانس گفته که روشن شدن ابعاد نظامی برنامه هسته ایران که معطوف به گذشته است میتونه موکول بشه که بعد از توافق جامع، و این شرایط رو بسیار فراهم میکنه به لحاظ عملی که توافق صورت بگیرد. به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، مگه اینکه مخالفین داخل ایران و خارج ایران، آقای نتانیاهو و عربستان سعودی و بخشای از محافل از امریکا، بخوان ازش جلوگیری بکنن که بعید به نظرم میاد سورشون برسن.
حصول تفاهم لوزان در 13 فروردین ماه اختلافات میان طرفین را حل نکرد، اما در عوض این فرصت را فراهم کرد تا برای 3 گفتگوها بر سر 2 اصلی، یعنی میزان پایداری ایران به تعهداتش که برای طرف غربی مهم است و نحوه برداشته شدن تحریم ها که برای ایران مهم است، متمرکز شوند. فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا شکست مذاکرات را نامحتمل می‌داند.
به هیچ وجه هیچ یک از عوامل نشون نمی‌دهند که نقطه چرخش یا یوترن به قول اروپایی‌ها، نقطه بازگشت ما داشته باشیم. اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، این معناش نقطه بازگشته. هیچ یک از طرفین، نه اروپا، نه آمریکا و نه ایران، مایل نیستند به یوترن بزنن و برگردن، به دلیل اینکه این یوترن وضعیتی رو به وجود میاره به مراتب خطرناکتر در این منطقه آتش گرفته خاورمیانه که هیچ یک از طرفین نمیخوان اون رو عملی بکنن. بنابراین به نظر من حتی اگر 20 روز دیگه یک گشایش عظیم، یک نقطه چرخش بزرگ مشاهده نباشیم، یک گام قوی و قدرتمند و بلند به سمت پیش رو شاهد خواهیم بود.
با وجود این اختلافات، دیپلمات‌ها می‌گویند که همه طرف‌ها بسیار مشتاقند تا موانع برداشته شود، مگر آنکه این اشتیاق و حسن نیت موجب امضای توافق جامع و دائم شود. حصول این توافق برای 2 حسن روحانی و باراک اوباما بسیار حیاتی خواهد بود. با توجه به بالا گرفتن اختلافات در یمن و سوریه و راکد ماندن طرح صلح اسرائیل و فلسطین، بهبود رابطه آمریکا با کوبا و امضای توافق جامعه هسته‌ای با ایران میتواند مهمترین دستاورد دولت 8 باراک اوباما باشد.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو با گزارش دیگر ادامه میدهیم. چند گزارش تلفنی همکنون تا آماده شدن این نوار میشنویم.
با این سنگ اندازیه که مقامات دارن میکنن، یعنی نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریم ها یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
آقای محسنی ایجی، شما که دم از عدالت و اجرای عدالت اسلامی میزدید، کو اون عدالت اسلامی که میگید؟ آقای محترم، آقای سعید مرتضوی داره بل بل میگرده به ریش همه میخنده. آقای بابک زنجانی که معلوم نیست الان کجاست، حالا زندانم که باشه هتل براش، همه چیز براش شنیدم فراهم اونجا، محاکمه چی شد آقا؟ قولی که داده بودی چی شد؟ چرا اینقدر دروغ میگی به مردم؟ بیا حداقل برای یک بارم شده مرد مردونه این حرفات عملی بکن، انقدر خودتو مسخره مردم نکن، بیا عملی بکن حرفاتو در مورد، حتی در مورد سعید مرتضوی، در مورد بابک زنجانی، رحیمی هم که داره معصوم نمایی میکنه.
مثل جمعیت تهران خانوم ها هستن. من یه سوال دارم، اگر 50% این خانوم ها را بیفتن بخوان برن والیبال تماشا کنن، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این میشه یک نمایش جهانی و 100% پیروزی داره.
سال هاست که عده کثیری از هموطنانم در ایران میگن که در ایران آزادی نیست، همه گونه آزادی در ایران هست و ما ناشکریم. آزادی مذهب فقط اسلام، آزادی بیان فقط چاپلوسی رهبری، آزادی تفکر فقط تفکرات خرافه پرستی، آزادی فردی فقط در منزل، آزادی تجمع فقط نماز جمعه، آزادی حزب فقط حزب الله، آزادی نشر فقط گفته های دور میدان انقلاب، آزادی مطبوعات فقط کیهان و جمهوری اسلامی. این همه آزادی و ناشکری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم، عملیات تروریستی و مرگ و میر ناشی از اون در نقاط مختلف جهان در سال 2014 نسبت به سال ماقبل 35% افزایش داشته و حدود 33,000 کشته بر جای گذاشته است. گزارشی در این باره میشنویم به نقل از آسوشیتد پرس. بر اساس گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، دلیل افزایش جهشوان تروریسم در سال 2014 اقدامات تروریستی بنیادگرایان و عمدتاً در کشورهای عراق، افغانستان و نیجریه بوده است. این گزارش میگوید در این سال 2014 13,500 اقدام تروریستی در جهان انجام گرفته که نزدیک به 33,000 کشته بر جای گذاشته است. حدود 15,000 کشته بیش از سال قبل. در سال 2013 شمار کشته شدگان اقدامات تروریستی 18,000 نفر بوده است در 10,000 اقدام تروریستی. شمار موارد آدمربایی نیز از حدود 3,100 مورد در سال 2013 با بیش از 3 برابر افزایش به 9,400 مورد آدمربایی در سال 2014 رسیده است. بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، افزایش عملیات تروریستی عمدتاً در عراق، افغانستان و نیجریه صورت گرفته و افزایش شمار تلفات این اقدامات ناشی از مرگبار بودن استثنایی آنهاست، به طوری که در سال 2014 20 مورد اقدام تروریستی انجام گرفته است که در هر یک بیش از 100 نفر کشته شدند، در حالی که شمار اقدامات تروریستی با بیش از 100 کشته در سال 2013 تنها 2 مورد بوده است. از جمله این 20 مورد پرکشتار، حمله گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق به زندانی در شهر موسل در ماه ژوئن گذشته بود که به مرگ 670 زندانی شیعه انجامید. این حمله مرگبارترین حمله تروریستی بعد از حمله به برج‌های بازرگانی نیویورک در 11 سپتامبر 2001 تا به حال به شمار می رود. حمله طالبان در ماه دسامبر پارسال به مدرسه‌ای در پیشاور نیز که طی آن 150 نفر جان باختند از حملات تروریستی با بیش از 100 کشته است. بر اساس گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، در سال 2014 در 95 کشور جهان اقدامات تروریستی رخ داده، اما تمرکز این اقدامات در عراق، نیجریه، افغانستان، پاکستان و هند بوده است. افزایش شمار آدمربایی نیز به طور عمده مربوط است به عملیات داعش و جبهه النصره در سوریه و بوکو حرام در نیجریه. بوکو حرام به تنهایی عامل حدود 1300 مورد آدمربایی بوده است. این گزارش همچنین به افزایش اقدامات تروریستی انفرادی توسط افرادی که اصطلاحاً گورکای تنها توصیف می‌شوند پرداخته و به شیوه‌های بسیار بی‌رحمانه و سبوانه کشتن و خشونت توسط گروه‌های تروریستی اشاره کرده است که برای مرعوب کردن دیگران به آن متوسل می‌شوند. و بالاخره گزارش وزارت خارجه آمریکا میگوید تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با گروه داعش و دیگر گروه‌ها آغاز به نتیجه دادن کرده است. و به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده‌ایم. 15 دقیقه دیگر عناوین خبرها را خواهید شنید.